بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية، حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. عرض سلام دارم خدمت همه سروران و حضار محترم، خانم ها و آقایان. با سلسله مباحث شناخت اسماء حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خدمتتون هستم. در 4 جلسه گذشته پیرامون نام مبارک فاطمه به گفتگو نشستیم و محور سخن رو فرمایشی از امام صادق علیه السلام قرار دادیم که اون حضرت فرموده بودند برای مادر ما فاطمه سلام الله علیها نزد خداوند متعال 9 اسم است. لفاطمه 9 اسماء عند الله عز وجل. بعد تک به تک اسامی مبارکات حضرت صدیقه طاهره رو اسم برده بودند، فاطمه و الصدیقه و المبارکه و الطاهره و الزکیه و الراضیه و المرضیه و المحدثه و الزهراء. و ما توفیق داشتیم که راجع به اولین نام یعنی نام مبارک فاطمه سخن بگیم و تفاسیر مختلفی که از زبان خود معصومین علیهم صلوات الله راجع به این نام مبارک آمده بود خدمتتون عرض کنیم. در این جلسه با آخرین تفسیری که از این نام مطرح شده است در خدمتتون خواهم بود انشاءالله. همونطور که عرض کرده بودم خدمت سروران خودم، فاطمه به معنای بریده شدن، جدا شدن و فاصله گرفتنه. عرض کردم که عرب وقتی که کودک رو از شیر مادر جدا میکنه و از شیر میگیرش میگه فتیم یا فاطمه من الرضاع، یعنی او رو از شیر جدا کردن و بین او و دوران شیرخوارگی فاصله افتاده، قطع شده، منع شده از شیر خوردن. در تفاسیر نام مبارک فاطمه، در تک تک این تفاسیر همین معنای لغوی مورد نظر بود و گفتیم که فقط متعلق این جدایی فرق می کرد. گاهی اوقات فرمودن فاطمه رو فاطمه نامیدن چون خلق از معرفت او جدا شده و از شناخت او فاصله گرفته. گاه فرمودن فاطمه رو فاطمه نامیدن چون او و دوستارانش از آتش جهنم دور شده اند و فاصله گرفتند. در این تفسیر آخر که از وجود مقدس امام هفتم حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه نقل شده است و مرحوم علامه مجلسی در کتاب گرانقدر بهار الانوار جلد 43 صفحه 13 اون رو نقل فرموده، امام علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال می‌دانست قبل از اینکه آفریدگان رو بیافریند، می‌دانست که رسول خدا ازدواج‌هایی خواهد داشت و کسانی اطراف او رو خواهند گرفت که اونها در وراثت و خلافت رسول خدا طمع دارند. علم ان رسول الله يتزوج في الاحياء وانهم يطمعون في وراثه هذا الامر. اینا نقشه دارند و به دنبال این هستند که به شکلی با ترفندی با یه فریبی خلافت رو بعد از پیغمبر از آن خودشون بکنن، لذا دخترانی از خود رو بر پیغمبر تحمیل کردند به عنوان همسران پیغمبر تا از اون حضرت دارای فرزندانی بشوند و اون زنها با این فرزندانشون بتوانند داعیه خلافت پیغمبر رو برای خود، فرزندانشون و پدرانشون دست و پا بکنند. خب اما میدانید که خداوند متعال اراده دیگری دارد. خداوند هر کسی را که خود بخواهد برمیگزیند و برای امر امامت و خلافت به اراده خودش عمل میکنه. الله اعلم حيث يجعل رسالته. بر اساس این اراده الهی. خداوند متعال تدبیری برای اینکه این نقشه فریبکارانه به اجرا ننشینه و موفقیت آمیز نباشه، تدبیری رو خداوند متعال ارائه فرمود. لما ولدت فاطمه سماها الله تبارک و تعالی فاطمه. وقتی وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها به دنیا آمدند، خداوند متعال اون حضرت رو فاطمه نامید. چرا؟ لما اخرج منها و جعل فی ولدها، به خاطر اینکه میخواست خلافت و وصایت رسولش در نسل فاطمه قرار بگیرد و برای اونهایی که طمع دارند و خود و نیرنگ و فریبی در سر می پرورانند تا خلافت رو از آن خود و فرزندان و نوه هاشون بکنند، اونها به پیروزی نرسند و نقشه هاشون همه نقشه بر آب بشه. خب برای اینکه این چنین بشه، خداوند متعال خلافت و وصایت رو در نسل فاطمه قرار داد. اخرج منها و جعل فی ولدها، باید فرزندان فاطمه اون کسانی باشند که گوهر ولایت در صدف وجود اونها مستقر بشه. خب چه اتفاقی افتاد؟ با تولد این وجود نازنین، فتمهم عما تمعو فبهازا سمیت فاطمه. به واسطه این ولادت و با قرار گرفتن خلافت در نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونها از طمعشون جدا افتادند، از طمعشون فاصله گرفتند. بین اونها و این نقشه فریبکارانه و این خدعه شیطانیشون فاصله افتاد، قطع شد این نقشه. لذا به هازا سمیت فاطمه، به همین خاطر فاطمه فاطمه نامیده شد. لأنها فتمت تمعهم، چرا؟ چون فاطمه سلام الله علیها با ولادت خودش طمع اونها و خدعه اونها رو قطع کرد و در این مکرشون رو دست خوردند و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. با توجه به این روایتی که از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه در تفسیر نام مبارک فاطمه بیان شده است، باید کمی جریان نفاق رو بیشتر شناسایی کنیم و بدانیم که چه تدبیری اندیشیده بودند تا بتوانند خلافت حقه امیرالمؤمنین علیه السلام رو برای بعد از رحلت پیغمبر تصاحب کنند و اون رو غصب بکنند. اگر شما سری به نهج البلاغه بزنید و شروحی رو که حتی سنی هایی همچون ابن ابی الحدید معتزلی متعصب بر این کتاب شریف نوشته است رو ببینید، میبینید که در جای جای نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین صلوات الله علیه گلایه هایی دردمندانه دارند از جریان نفاق و از نقشه های قاسبانه کسانی که اون حضرت رو خانه نشین کردند و نه فقط حق اون حضرت بلکه حق تمام بشریت رو برای اینکه به هدایت الهی دست پیدا بکنند پایمال کردند. امیرالمؤمنین به عنوان نمونه در ابتدای نهج البلاغه در سومین خطبه از خطب شریف نهج البلاغه که به خطبه شقشقیه معروف هست، می‌فهمند که اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه، به خدا قسم پسر ابي قحافه یعنی ابوبکر ابن ابي قحافه لباس خلافت رو به تن کرد. و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى، در حالی که او خوب می‌دانست که رابطه من علی با خلافت همچون رابطه محور آسیاب است به سنگ آسیا. میدانید که آسیا برای این که صحیح حرکت بکنه، جابجا نشه و بر روی سنگ زیرینش نلغزه، باید حتما بر گرد محوری بچرخه و دور او بگرده. حضرت خودشون رو تشبیه می‌فرمایند به محور آسیا و جامعه اسلامی رو به سنگ آسیا، که اگر قرار باشد این جامعه اسلامی حرکت صحیح داشته باشه و از مسیر خودش خارج نشه، باید به گرد علی ابن ابی طالب بچرخد، چرا که بارها فرموده است وجود مقدس پیامبر که علی مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث و مادار، علی با حق است، حق با علی است و حق به دور علی می گردد، هر جا علی برود حق همانجا به دور او خواهد چرخید. حضرت امیر می فهمند او می دانست که من چنین موقعیتی دارم. دیگه چی می دونست؟ او می دانست که ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، آبشار علم و دانش و فضیلت از وجود من سرازیر است و پرندگان بلند پرواز نمی توانند به قله فضائل من دست پیدا بکنند. خب با اینکه می دانست، اما خلافت رو از من ربود و بر مسند قصبی تکیه زد. در ادامه وقتی به خلیفه دوم میرسند و عملکرد او رو بررسی میفرمایند، میفرمایند که حتی مزل اول لسبیله فعدلا بها الى ابن الخطاب بعده، اولی به راه خودش رفت، از دنیا رفت، خلافت رو سپرد به پسر خطاب. بعد میفرمایند لشد ما تشترا زرعیها فسیرها فی حوزة خشناء یغلظ کلمها و یخشن مسها و یکثر العثار فیها والاعتذار منها. وقتی خلافت رو سپرد به دست پسر خطاب، این در حالی بود که هر دو از شطر خلافت به خوبی دوشیده بودند و بهرهایی که میخواستند ببرند به طور کامل برده بودند، هم اولی و هم دومی خودشون رو کاملا برخوردار کردند از مزایای این حکومت و خلافت و به نفع خود بر این مسند به خوبی تکیه زدند. لشد ما تشترا در عیها. بعد عملکرد دومی رو گزارش میدهند، میفرمایند که دومی کسی بود که مجموعه ای از خشونت و سختگیری بود. تعبیر حضرت اینه: سیرها فی حوزة خشناء، سراسر وجودش خشونت و سختگیری و بد برخوردی و سراسر حکومتش پر بود از اشتباه و پوزش طلبی. یکثر العثار فیها والاعتذار منها. اینا متن نهج البلاغه است. بعد میفهمند به خدا قسم مردم در زمان حکومت او در ناراحتی و رنج و سختی بزرگی گرفتار شده بودند. فمنی الناس لعمر الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض. خب در دوران حکومت او آنچه سراسر حکومتش رو فرا گرفته بود درویی و تزویر بود، اعتراضات مردم، رنج و شکنج مردم. خب امیرالمؤمنین یه چنین نظری راجع به حکومت اینها دارند. در جای دیگری وقتی به صراحت از وقایعی که در اون دوران اتفاق افتاده یاد می کنند و از حق خودشون ذکری به میان می آورند، می فرمند والله ما زلت مدفوعا عن حقی مستعثرا علی منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم حتی یوم الناس هازا. به خدا قسم من پیوسته همیشه دائما از حق خودم منع شدم و دیگران بر من پیشی می گرفتند. از همون زمانی که خداوند متعال پیغمبرش رو از میان برد و از دنیا رخت سفر بست، منذ قبض الله نبیه، از همون روز تا امروز که در میان شما سخن میگویم و به عنوان حاکم جامعه اسلامی هستم، در تمام این مدت من از حق خودم ممنوع و دور شده بودم. اینها رو داشته باشید. اون چیزی که جالب تره اینه، چرا ممکنه شما سوال بفرمایید چرا یک چنین ستم و ظلمی بر وجود نازنین امیرالمؤمنین روا می داشتند. آیا کسی هست که از خوبی بدش بیاد؟ آیا کسی هست که از نور فراری باشه بجز خفاش و خفاش صفتها؟ آیا کسی هست که از عدالت بیزار باشه مگر کسی که به دنبال اجحاف حقوق دیگرانه؟ آیا کسی هست که از خیر و صلاح جامعه فراری باشه مگر کسی که خودش صلاح و خیرش رو در افساد و تخریب و نابسامانی جامعه میبینه؟ کسانی که با امیرالمؤمنین منازعه میکردند، علیه اون حضرت اقداماتی انجام میدادند، چه چیزی کم داشتند؟ از چه چیزی بدشون میآمد؟ مشکل کجا بود؟ پاسخ این سوال رو در ترک بعد خدمتتون عرض میکنم. عرض کردیم که وجود نازنین امیرالمؤمنین در جای جای نهج البلاغه و دیگر فرمایشاتشون که مرحوم سید رضی اون رو نقل نفرموده ولی روایات شیعه و سنی اون رو برای ما گزارش کردند، از کسانی که خلافت رو بعد از پیغمبر ربودند و به تعبیر خود اون حضرت لباس خلافت رو غاصبانه به تن کردند شکایت می‌فرماید. و البته این شکایت نه به خاطر حق شخصی است که از اون حضرت دور افتاده، بلکه به خاطر این است که اون حضرت می‌بیند که چه گمراهی و چه فسادی به لحاظ جمعی و به لحاظ فردی سراسر جامعه اسلامی رو فرا گرفته، که این بررسیش خودش فرصت مجزایی میخواد. اون حضرت وقتی لب به گلایه میگشاید میفهمد مردم در فشار و سختی و رنج و تزویر و دورویی قرار گرفته بودند. مردم آزار میدیدند و خشونت سراسر حکومت اونها رو فرا گرفته بود. گاه میدیدید که اموال بیت المال به یغما میرفت و به وابستگان خلفا اختصاص پیدا میکرد. گاه میدید که افرادی بسیار جانی پست و کسانی که کارنامه‌ای پر از رذائل اخلاقی، پر از مفاسد و فحشای زشت و پلید داشتن، همچون مغیره، همچون خالد ابن ولید، اینها بر مردم حکومت و امارت میکردند و زمام زندگی رو اونها در مسائل اجتماعی به دست گرفته بودند. خب حضرت امین اینها رو میدیدند و رنج میبردند، لذا میفرمودند که صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع. این تعبیر همین تعبیری است که در خطبه شیخ شقیه، خطبه سوم نهج البلاغه آمده است. صبر کردم در حالی که خار در چشم داشتم و استخوان در گلو. سوال اینه که چرا یک چنین مخالفت وسیعی با حضرت امیرالمؤمنین شروع شد و به دنبال چه بودند؟ چه قصدی داشتند؟ آیا مگر چه آسیبی از اون حضرت به مردم میرسید؟ مگر غیر از این بود که اون حضرت تمام حق بود، تمام نور بود، تمام حقیقت قرآن مجسم بود؟ علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی. مگر اینها رو ندیده بودند و نشنیده بودند؟ مگر با اون حضرت از نزدیک معاشرت نکرده بودند؟ مگر کوچکترین ابهامی در زندگی اون حضرت میدیدند؟ مگر فسادی، مگر اختلاسی، مگر درویی، مگر خشونتی در وجود اون حضرت بود؟ هرچه بود انعکاس رضایت و غضب خدا بود، و اگر کسی به راستی تسلیم بود، به راستی مسلمان بود، به راستی دنبال این بود که خدا را در جامعه و رضایت خدا رو در متن جامعه مجسم ببیند، مگر نباید به سراغ علی ابن ابی طالب میرفت؟ چرا اینها حاضر نبودند علی ابن ابی طالب زمام اون رو به دست بگیرد و او امر کند، او فرمان دهد تا مسیر رشد، صلاح و کمال فردی و اجتماعی مسیر صحیحش رو طی بکنه؟ پاسخ در یک نکته بسیار مهم و نکته ای که شاید کمتر شنیده باشید نهفته است. ببینید، شخصی مثل ابو سفیان بعد از این که وجود مقدس رسول مکرم اسلام به نبوت و رسالت مبعوث شدند. 13 سال در مکه تشریف داشتند، بعد به مدینه هجرت کردند. در مدینه استقرار داشتند، سیطره داشتند. کم کم تمام شبه جزیره به اسلام گروید، همه از اون حضرت فرمان می بردند، پیام اون حضرت برای همه مهم بود. مردم اون حضرت رو به عنوان یک رهبر، یک قائد، یک پیشوا پذیرفته بودند و با جان و دل به اون حضرت ایمان و اطمینان داشتند. وقتی اینها رو دید یه جمله ای گفت، گفتش که ببین که یه تعبیر زشتی به کار برد، من اون تعبیر رو نمیبرم، عرض میکنم، ببین محمد مثل ما یه آدم معمولی بود و ما داشتیم همچون دو سوار دوشادوش هم، شانه به شانه هم حرکت میکردیم و اسب میراندیم. ببین چگونه توانست این مرکب سلطنت و پادشاهی رو برباید و سبقت بگیره و از ما گوی سبقت رو برباید. این جمله خودش سرنخ سرخط برای این که ببینیم نگاه مخالفین رسول خدا در زمان حیات خود اون حضرت چه نگاهی بود. اون حضرت رو به عنوان یک نبی و رسول قبول نداشتند، اونها بر اساس همون دیدگاه غلط جاهلی پیامبر رو سلطان، پادشاه و یک ملک می دیدند. ملکی که با ترفند دینی توانسته است بر مردم حاکم بشه و حکومت اونها رو نعوذ بالله به دست بگیره به بهانه نبوت و رسالت. یه همچنین نگاهی داشتند، لذا از هیچ کاری برای اینکه پیغمبر رو از این منصب مهم قدرت پایین بکشند دریغ نداشتند. نقشه های مختلفی کشیدند که حالا فرصتش نیست من در این برنامه محدود خدمتون عرض کنم. برنامه های مختلفی که حضرت امیر صلوات الله علیه در یه خطبه ای تمام برنامه هایی که اینها در دو قالب، یک قالب منافقین، دو قالب کفار برای تخریب حضرت طراحی کردن، تک به تک حضرت امیر اونها رو اسم میبرن و لیست کردن. جالب این است که این خطبه رو ابن ابوالحدید سنی در شرح نهج البلاغه آورده است. مثلا یک از نمونه ها این بود که به اون حضرت افترا زدند، حد که حرمت کردند، که چی؟ که همسر تو ماریه انسان نابکاری است و اهل فحشاست، نعوذ بالله. یا اینکه تصمیم گرفتند پیغمبر رو از خانوادش به دور بکنند و کردند و از مکه اخراج کردند. عملا شرایط رو انقدر سخت کردند که پیغمبر مجبور به هجرت اجباری و اضطراری شدند. یا به عنوان مثال جنگ های زیادی که علیه حضرت تحمیل کردند، یا شعب ابی طالبی که طراحی کردند. برخی از این نقشه ها نقشه های کفار بود، ولی برخی نقشه های خود منافقین بود، مثل اون جریان افتراء و آیه افکی که در مذمت منافقین نازل شده است. خب حتی همین منافقین نقشه قتل پیغمبر رو کشیدند و تصمیم گرفتن اون حضرت رو در عقبه هر شاه با یه ترفند مرموزانه ای شتر حضرت رو رم بدن و اون حضرت رو در پایین دره که دره ای به نام هرشا بود، اون حضرت رو با شترشون به پایین دره بیاندازن و حضرت سقوط بکنند و جان مبارکشون رو ببازند. خب در یه چنین شرایطی، در یه چنین نقشه های مرموزانه ای پیامبر به خواست خدا 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه حرکت کردند، اسلام رو تبلیغ کردند و هر چی میگذشت این نور اسلام روشنتر، پرفروختر و مکر دشمنان دائما با عرضم خدمتتون که با شکست روبرو میشد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، خداوند نور خودش رو به اتمام میرسونه، تمام سراسر این نور نورافشانی خواهد کرد. حضرت امیر صلوات الله علیه در خطبه ای که ابن ابوالحدید در جلد 20 صفحه 298 نقل کرده به همین قصه و به همین نقشه و تدبیر و کارشکنی های منافقین و کفار و حسدی که در دل اونها شکل گرفته بود به واسطه این نگاه غلط نسبت به نبوت و اینکه چرا قدرت و سلطنت و ملک از ما رو بوده شد به دست محمد افتاد، این نگاه رو ترسیم کردن. فرمودن اللهم انی از تعدی که علا قریش، خدایا من از قریش به تو شکوه می کنم. فانهم ازمروا لرسول که ضروبا من الشر والغدر، اینها در زمان رسول خدا در دل انواع شر، انواع زشتی و بدی و انواع و اقسام مکر و فریب و غدر و نیرنگ رو به کار بستند. هر گونه نقشه ای برای تخریب شخصیت پیغمبر، برای قتل پیغمبر، برای کارشکنی در مسیر رسالت پیغمبر، هر چی به فکرشون می رسید به کار بستند و انجام دادند. فعجزو انها، ولی خدایا تو نمیخواستی کار اونها به سرانجام برسد. در تمام این نقشه ها عاجز ماندند، ناتوان ماندند، سنگشون تیرشون به هدف نخورد، به سنگ خورد و با شکست مواجه شدند. خب و حلت بینهم و بینها، تو بین اونها و بین نقشه هاشون، بین این فریب هاشون فاصله انداختی. خب چه اتفاقی افتاد؟ رسول مکرم اسلام از دنیا رفتند. فکانت الوجبت بی و دائرت علی، هر آنچه از حقد و کینه و حسد نسبت به پیامبر داشتند و هرچه نقشه برای تخریب اسلام داشتند همه را آمدند و بر من وارد کردند. فکانت الوجبت بی و دائرت علی، همه نقشه ها، همه اون کینه ها، همه اون حقد ها بر سر من وارد آمد. اونها اگر دستشون دیگه به پیغمبر نمی رسید، اما حالا علی را تنها گیر آوردند و به واسطه این قربت و مظلومیت توانستند هر آنچه از کینه و دشمنی با پیغمبر داشتند بر سر علی ابن ابی طالب بیاورند و بر سر او خالی کنند. این نص روایتی است که از وجود مقدس امیرالمؤمنین رسیده است و ابن ابی الحدید سنی نقل کرده. لذا اگر میبینیم اینقدر کارشکنی، اینقدر دشمنی و از اون طرف شکوه ها و گلایه های امیرالمؤمنین، به خاطر این است که اینها با امیرالمؤمنین مشکل نداشتن، با اصل اسلام مشکل داشتن و نمیپسندیدن که اسلام، که حالا در نگاه غلط اونها یک قدرت و سلطنت سیاسی پیدا کرده است، به دست پیامبر و فرزندان معصومش یعنی امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین علیهم السلام تا امام زمان بیفتد و بلکه دنبال این بودن که خودشون طرفی ببندن و بهره ای از این قدرت و سلطنت داشته باشند. با این توضیحات برمیگردیم به اون فرمایش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودند فاطمه فاطمه نامیده شد چون با وجود او طمعی که دشمنان پیامبر برای قصب خلافت داشتند، بین این طمع و صاحبان این طمع فاصله افتاد. چطور؟ اینها برنامه ریزی کرده بودند که هر طور می توانند خلافت رو قصب بکنند، اما امیر المؤمنین صلوات الله علیه در قدیر معرفی شد به عنوان خلیفه پیغمبر و این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. پیامبر تصریح کردند که ائمه از اولاد فاطمه دخترم بعد از علی ابن ابی طالب خلفا و اوصیاء من هستند بر شما. بنابراین مسیر رسالت و امتداد خط هدایت آسمانی به طور کامل ترسیم شد. تا قبل از اینکه فاطمه زهرا به دنیا بیاید، تا قبل از اینکه فاطمه زهرا اولاد داشته باشد، پیامبر امتدادی نداشت، لذا ابتر نامیده میشد. با وجود مقدس فاطمه زهرا مسیر وصایت و خلافت مشخص شد. فرزندان فاطمه کسانی بودند که شایستگی این امر یعنی خلافت پیغمبر را داشتند، هم از عصمت و هم از علم غیب برخوردار بودند. وقتی فاطمه زهرا اولاددار شد، تمام این نقشه ها با یک شکست روبرو شد. اینهایی که میخواستند اسلام با رفتن پیغمبر از بین برود، چون به پیغمبر ایمان نداشتند، لم یؤمنا بالله طرفت عین ابدا، لحظه ای به پیغمبر و خدای پیغمبر ایمان نیاورده بودند. با وجود فاطمه زهرا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که تمام امیدشون ناامید شد. امید بسته بودن که پیغمبر برود و کار رو به دست بگیرن. حالا قرار است از فرزندان فاطمه کسانی بیایند که این کار رو ادامه بدهند و مسیر پیغمبر امتداد پیدا بکنه. لذا با آمدن او بین اونها و نقشه های شومشون جدایی افتاد. فاطمه شد فاطمه، چون فاصله انداخت بین این نقشه شوم. اونها دست بر نداشتند، تلاش کردند به هر شکلی که می شود، به هر ترفندی که می توانند اون نقشه شوم رو عملی بکنند و مسیر رو برای غصب مهیا بکنند. چرا؟ چون با اصل اسلام میانه خوبی ندارند و نمی خواهند این قدرت در نگاه غلط اونها سیاسی در دست بنی هاشم بیفته. لذا انواع حیله ها رو به کار بستند تا بتوانند تو این مسیر موفق بشند. اگر می توانند با تزویر، اگر نمی توانند با زور. ابتدا نقشه تزویر رو طراحی کردند. اومدن گفتن پیغمبر در آخرین روزهای عمر مبارکش فرموده است نظر من عوض شده، من دیگه کاری به قدیر ندارم. اگر در قدیر علی رو معرفی کردم به عنوان خلیفه شما، ولی حالا نظرم عوض شده. چی نظر شما یا رسول الله؟ من نظرم اینه که بعد از من خلافت باید در غیر بنی هاشم قرار بگیرد، بنابراین خودتون برید یک کسی رو انتخاب بکنید. خب این حدیث رو ساختند، به پیغمبر نسبت دادند و ادعا کردند که پیغمبر چنین چیزی فرموده است. چه کسی شنیده؟ کسی نشنیده بود. 14 نفر از همپالکی های خودشون رو جمع جور کردن، از اونها خواستن که در مسجد جلوی مردم بلند شن و شهادت بدن که بله پیغمبر فرمودن و ما شنیدیم. با این کار یه نقشه تزویرگرانه در به انزوا بردن قدیر طراحی کردند. اما این نقشه چندان موفق نبود، چرا که فاطمه زهرا سلام الله علیها با جریان فدک نشان داد که اینها دارن دروغ به پیغمبر میبندند. وقتی حضرت صدیقه طاهره مطالبه فدک کردند، قاصب فدک گفت ما از پیغمبر شنیده ایم که پیغمبر فرموده است نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه، ما انبیا ارث نمیگذاریم، هرچه از ما باقی بماند صدقه است، مربوط به بیت الماله. خب اینو ساختند. فاطمه زهرا در مقابل اونها ایستاد، احتجاج کرد به قرآن، فرمود پدر من برخلاف قرآن حرف نمی زند، ضد قرآن سخنی نمی گوید. قرآن می فرماید و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود که داوود یه پیغمبر خداست ارث برد. چطور شما میگی پیغمبر اکرم فرموده از ما انبیا ارث نمی گذاریم؟ آیه دیگر براشون خوند، آیه ای که زکریا در اون آیه تقاضا می کند از خدا که خدا به او یحیی را بدهد و یحیی از او ارث ببرد و از آل یعقوب ارث ببره. حبلی ذریتن یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. خب نشان می دهد که زکریا با این که پیغمبر خداست ولی ارث می گذارد برای یحیی. خب معلوم میشه تو داری دروغ میگی. با این استدلال روشن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها معلوم شد که قاصب فدک که اینک بر منبر پیغمبر به غصب تکیه زده، این کیه؟ کسی است که حاضر است به پیغمبر دروغ ببندد و از این نسبت دروغ دادن به پیغمبر هیچ ابایی ندارد. خب یه چنین شخصی اگر اینطوره که راحت به پیغمبر دروغ میبنده تا به متامع دنیوی خودش برسه، تا فدک رو قصب بکنه، این هیچ بعید نیست که بخواهد برای به دست آوردن منبر پیغمبر به پیغمبر دروغ ببنده و بگوید که بله، پیغمبر قدیر رو ابطال کردند، از قدیر منصرف شدند و فرمودند خلافت در خانواده ای غیر از بنی هاشم مستقر خواهد شد. دیگه هیچ بعید نیست. پس صدیقه طاهره چیکار کردن؟ آمدن میدون، با این استدلال قاطعشون نشان دادن که قاصبین خلافت دروغ به پیغمبر میبندند و با این دروغ، یعنی ابزار تزویر، میخواهند به هر شکلی که شده است خلافت رو تصاحب بکنند و خودشون بر مسند قدرت بنشینند و همون متامع پست دنیوی خودشون رو دنبال بکنند. این رو حضرت زهرا به خوبی براشون واضح و روشن کردند که امروز هر کسی بخواهد تاریخ رو بررسی کنه با خیال راحت میتواند به این نکته دست پیدا بکنه. اما اونها علاوه بر ابزار تزویر از ابزار زور هم استفاده کردند که خدمتون عرض خواهم کرد. عرض شد وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه در فرمایششون فرمودند که با تولد مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها، طمع کسانی که به قصد خلافت چشم دوخته بودند و برای اون کیسه برای خودشون دوخته بودند، همه این متامع بریده شد. چرا؟ چون دیدن که مسیر خلافت ترسیم شده و پیامبر از نسل فاطمه کسانی را برگزیده است به امر خدا تا مسیر هدایت الهی در میان جامعه بشری امتداد پیدا بکنه. اما اونها دست از کار بر نداشتند، ابتدا با تزویرشون وارد شدند تا بتوانند هر گونه که می توانند حق رو مخفی بکنند و نشان بدهند که نه، پیامبر نقشه دیگر داشته و نظرش عوض شده. در این نقشه ناکام ماندند. نقشه دومی رو به کار بستند و اون این که هر طور می توانند فاطمه زهرا رو از میان بردارند. اتفاقا همین نقشه باز روشنگر حقیقت شد و امروز فصل ممیز بین حق و باطل برخوردی است که دایه‌داران خلافت رسول خدا با دختر رسول خدا انجام دادند. چطور؟ چه کار کردند؟ فاطمه زهرا در برابر مدعیان خلافت ایستاد و ذره ای در این احتجاج، برهان و استدلال عقب نشینی نفرمود. اونها مجبور بودند که هر طور می توانند از علی ابن ابی طالب به عنوان داماد پیغمبر، برادر پیغمبر، اولین مسلمان، کسی که سابقه او در جنگ ها، در جهاد، در عبادت و در هر عرصه ای از عرصه های فضیلت و کمال که شما نام ببرید، به عنوان یک چنین شخصیتی از بیعت او باید حتما برخوردار باشند. میخواستن هر طور شده بیعت علی ابن ابی طالب رو کسب بکنند. خب، لذا بارها آمدند و از اون حضرت تقاضای چه کردند؟ بیعت. حضرت هر بار ممانعت میفرمودند و هیچگاه حاضر به بیعت نمیشدند، تا اینکه در نهایت دستور بیعت اجباری صادر شد و اون حضرت رو به اجبار به مسجد بردند. وقایعی که در این برهه از تاریخ، در اون روزی که از وجود مقدس امیرالمؤمنین بیعت اجباری گرفتند، اون وقایع باز به خوبی حق رو از باطل جدا میکنه و همونطور که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند، بین طمع اونها به خلافت و اونها فاصله میندازه. چرا؟ چون اونها در این جریان بیعت اجباری از امیرالمؤمنین برخوردهایی با فاطمه زهرا کردند که این برخوردها مهر ابطال بود بر پیشانی خلیفه اول و خلیفه دوم. کسانی که مدعی بودند ما خلیفت الله و خلیفت رسول اللهیم، حاضر شدند برای اینکه از برادر رسول خدا بیعت بگیرند، به خانه دختر رسول خدا حمله کنند و دختر رسول خدا رو بین در و دیوار قرار بدهند و صدماتی که تاریخ باید عرق شرم بریزد از اینکه این صدمات رو نقل کرده، اون صدمات رو به اون حضرت وارد بکنند. یکی از نکاتی که باید مد نظر داشته باشیم اینه که مسلمان ها به حکم آیه مودت موظفند که به ذی القربای پیغمبر محبت کنند. قرآن می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما هیچ اجری هیچ مزدی مردم نمیخوام مگر مودت در حق نزدیکانم. و باز قرآن میفرماید که گمان نکنید که این محبتی که شما به ذی القربای رسول خدا میکنید سودی برای رسول خدا داره، هرگز اینطور نیست. هر آنچه از این مودت قرار باشه عائد بشود عائد خود شما میشود. و ما سألتکم من اجر فهو لکم، هرچه از اجر من از شما خواستم همه به درد شما میخورد و به نفع شماست. خب این رو داشته باشید. پس مردم موظف بودن به خاندان پیغمبر، به ذل قربای پیغمبر، به نزدیکان پیغمبر محبت کنند. از طرف دیگه چه کسی نزدیک تر از فاطمه زهرا به پیغمبر؟ آیا کسی را نزدیکتر سراغ دارید؟ مردم مدینه هیچ کسی را نزدیکتر، محبوبتر و عزیزتر از فاطمه زهرا در نزد پیغمبر نمی شناختند. امروز هم هر کس بخواهد به زندگی پیغمبر مراجعه بکنه می بیند که پیغمبر رفتار عجیبی با دختر خودشون داشتن، رفتاری که هیچ کس این رفتار رو به عنوان یک پدر عادی با دخترش انجام نمیده. چه کسی بیاد دخترش رو در برابر جامعه معرفی بکنه و بفرماید هر کس که فاطمه را میشناسد که میشناسد، هر کس نمیشناسد بداند فهیه فاطمه بنت محمد و هی بزعتون منی و هی قلبی و روحی التي بین جنبی فمن آزاها فقد آزانی و من آزانی فقد آز الله. مردم هر کس که فاطمه را میشناسد که میشناسد، هر کس نمیشناسد خوب گوش بده بداند فاطمه کیست. فاطمه دختر من محمد رسول خداست، فاطمه پاره من است، فاطمه قلب من است، فاطمه روح من است، روحی که در پیکر من نهفته شده. هر کس فاطمه را آزار بدهد من را آزار داده، هر کس من را آزار بده خدا را آزار داده. این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن. سنی های متعصبی همچون بخاری و مسلم بخش هایی از این روایت رو نقل کردند. مثلا به عنوان نمونه مراجعه بفرمایید به صحیح بخاری جلد 4 صفحه 219 یا صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141. در این فرمایش پیامبر معرفی از دخترشون فاطمه زهرا میکنند که هیچ پدری از دخترش در برابر مردم این معرفی رو نمیکنه. چرا باید مردم فاطمه را بشناسند؟ چرا اینقدر محبت، علاقه و رابطه خاص خودتون رو یا رسول الله با فاطمه به مردم معرفی میکنید؟ چرا مردم باید بدانند شما اینقدر به دخترتون علاقه دارید؟ چرا مردم باید بدانند که اگر فاطمه اذیت بشود شما اذیت شده اید؟ چه اثری داره؟ اثرش همین است که موسی بن جعفر فرمود با وجود فاطمه همه طمعها قطع شد. چطور؟ توضیحش رو اینطور عرض میکنم. وقتی آمدند برای اینکه حکومت قاسبانه خودشون رو تثبیت بکنن، از فاطمه زهرا از امیرالمؤمنین بیعت بگیرن، فاطمه زهرا در مقابل اونها قرار گرفت و برای اینکه به مقصود خودشون برسند مجبور شدن فاطمه رو از بین ببرند، از میان بردارند و در همین برخوردشون برای همیشه خودشون رو رسوا کردند. برخوردی که با دختر پیغمبر کردن تا به اون طمع خودشون برسند برای همیشه اونها رو خوار و ذلیل کرد. و امروز اگر کسی تاریخ رو نگاه بکنه و منصفانه قضاوت بکنه، میبیند نمیتواند از برابر این ظلمی که به دختر رسول خدا شده است بی تفاوت بگذره. آیا حاضرید برای اینکه به منبر پیغمبر دست پیدا کنید، دختر پیغمبر رو بین در و دیوار قرار بدید، سینش رو آزرده کنید، جنینش رو ساقط بکنید؟ شما کسانی هستید که میخواهید به جای پیغمبر دین خدا رو تثبیت کنید، دم از دین خدا میزنید در حالی که به یادگار پیغمبر اعتنا نمی کنید، دم از احیای قرآن میزنید، میگویید حسبنا کتاب الله، اما به آیه مودت که میرسد، آیه مودت رو بین در و دیوار لگدمال میکنید، پایمال میکنید، آیه مودت رو با هیزم هایی که میآورید آتش میزنید. اینه اون چیزی که شما داعی دارش هستید. با این کار رسوا کردن خودشون رو، مفتضح شدن، آبرو براشون نماند. لذا اگر کسی امروز نگاه کند، میبیند که حق و باطل فاصلش فقط یک در چوبینه، پشت در تمام حق، حق مجسم، بزعه پیغمبر، و این سمت در، بیرون در، کسی است که برای مطامع خودش میخواهد دختر پیغمبر رو به آتش بزند. روایات فراوان از اهل سنت ببینید، تاریخ طبری ببینید، العقد الفرید رو ببینید و نقل‌های بسیار فراوان دیگه که آمد هیزم آورد، پشت در ریخت، گفت برای بیعت خارج میشی، او لأحرقن علیکم البیت، یا اینکه خانه رو بر با اهلش به آتش میکشم. قال ان فیها فاطمه، کسی گفت در این خانه فاطمه است، میخوای فاطمه رو به آتش بکشی؟ نا نجیب، گفت و ان، هر چند فاطمه باشد، من برای این که بیعت از علی بگیرم، هر چند فاطمه در این خانه باشد، خانه رو به آتش میکشم. با همین کلامی که گفت، خودش رو تا ابد رسوا کرد. معلوم شد کسی که میخواهد از امیرالمؤمنین بیعت بگیرد برای اون رفیق و همپالکی خودش، این ذره ای به پیغمبر ایمان ندارد. پیغمبری که میفرماید من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، هر کس فاطمه را آزار دهد منو آزار داده و هر کس منو آزار بده خدا رو آزرده است، چنین شخصی آیا به خدا و رسول ایمان داره؟ آیا ذره ای برای قرآن، آیه مودت، آیه تطهیر، این آیاتی که سند مسلمش به نصوص صریح شیعه و سنی در حق فاطمه زهرا سند خورده، آیا به این آیات ذره ای اعتقاد داره؟ معلوم شد که فاطمه محور حق و باطل شد. فاطمه کسی شد که نشان داد پیشانی اینها برای همیشه مهر رسوایی دارد و هیچگاه نمیتوانند به عنوان حق و حقیقت خودشون رو معرفی بکنند. لذا موسی بن جعفر فرمود با وجود فاطمه تمام طمعها منقطع شد. از یک طرف اولاد فاطمه زهرا آمدند و امامت و خلافت به صورت حقیقی امتداد پیدا کرد. هر کسی بخواهد به خلافت و امامت حقیقی و صحیح، به اون جانشینی حق واقع رسول خدا دست پیدا بکند، می تواند مراجعه بکند به ائمه معصومین، چنان که شیعه این کار رو کرده و چنگ زده است. بنابراین حق روشن شد، باقی ماند، ادامه پیدا کرد، و از طرف دیگه باطل هم رسوا شد و با این رسوایی طمع اونها برای این که بتوانند اعاده حیثیت بکنند همه گونه نقش بر آب شد. با توضیحاتی که خدمت عزیزان و سروران تقدیم شد، به نظر میرسه کمی نقش آفرینی صدیقه طاهره مشخص میشه. حضرت چگونه با وجود مقدسشون هم در برابر تزویری ایستادند و نگذاشتن اونها با حدیث دروغین قدیر رو مخفی کنند و هم با جانفشانیشون نگذاشتن که بیعتی که از امیرالمؤمنین به اجبار گرفته شد، اون بیعت اجباری حنایش رنگی داشته باشه و بتواند جامعه و مردم رو فریب بده، چرا که فاطمه زهرا در برابر اونها ایستاد و جان خودش رو فدا کرد و در برابر این جانفشانی نشان داد که داعی داران خلافت از حقیقت و حق بهره ای ندارند. امیدوارم که جلساتی که در خدمتتون بودم مفید بوده باشه و از کلمات گوهربار ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین توانسته باشیم بهره ای برده باشیم. در پایان برای تعجیل در فرج موفور السرور منتقم صدیقه طاهره سلام الله علیها دعا میکنیم و زمزمه میکنیم که اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. التماس دعا. خدا نگهدار.